نام او را میتوان در کنار صفتهای بسیاری گذاشت، اما قطعا فروتنی یکی از آنها نخواهد بود. در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش در آلمان معرفی کوتاه و دقیقی از خودش ارائه داد، چیزایی که همیشه از همان ابتدا تا به اکنون درباره او تغییری نکرده. طوری که خودش میگوید: من همین چیزی هستم که میبینید. متکی به خود، مغرور، مسلط، راستگو، کوشا و خلاق. کسانی که او را میشناسند و از نزدیک در کنارش کار کردند تایید میکنند که وی شخصیت عجیب اما جالبی دارد، چیزی مانند عشق و نفرت، دو روی یک سکه که یکدیگر را کامل میکنند و البته بدون هم ارزشی ندارند. نغمه ای از آتش و یخ. شاید این همان جادویی باشد که نارنجی ترین لاله هلندی ها را به وجود آورده. لوی فان خال، مردی که اهمیت نمی‌دهد.
شما شنونده پادکست فوتیمو هستید. سلام، من شهریار نوبهار هستم و این اپیزود چهارم از پادکست فوتیموه. تو این پادکست همونطور که شنیدید میخواییم درباره لوئیس فان خال با تون صحبت بکنیم، همینطور درباره اخراج نیکو کوواچ از بایر مونیخ و وضعیت عجیب و غریب ارنستو والورده و بارسلونا. همینطور یه مهمون ویژه از فیفا و ایفسی با ما همراه. پیشنهاد میکنم این اپیزود رو اصلا از دست ندید.
It's a stupid question.
Now the fans are shouting every week, Louis van Gaal's army! Louis van Gaal's army!
64, the Beatles has a song. 64, when I'm 64.
I was squeezing my ass, but what was the wrong expression? Because then you are doing that. I have twist my ass on the bench.
Last year, the third captain was Mr.
Mike Smalling.
Who is saying that? Source.
A lot of times I use the word horny to my players.
We played the best match of the season.
Is that how highly you rate the performance, yeah?
Yeah, you don't?
No, I'm just interested in how you see it.
Okay. That's good. That you are interested.
So do you think it was a foul on Falcao in the build-up? Yeah.
So you know that. No. Okay.
Thanks, Louis. Thank you very much.
Okay. The blue ones are the good ones because long balls are mostly very difficult. And I give it to you. You can copy it, and then you go to Big Sam.
It's not in the books that somebody has to grab with the hair. And only in sex masochism, then it is allowed.
لوی فان خال فقط به حرف افرادی اهمیت می‌دهد که به نظرش باهوش بیایند. هوگو برست یکی از نفراتی است که در 35 سال گذشته رابطه پرپیچ و خم را با فان خال سپری کرد. از دوستی صمیمانه تا قهر و جدایی. وی کتابی با عنوان اول لوئیس را نوشته و در آن چیزهای زیادی درباره فان خال و روابطش با او شرح داده. واکنش فان خال درباره انتشار این کتاب همان چیزی بود که از وی انتظار می رفت. آره، برو بنویسش. هر چیزی که در ذهن من میگذره برای مردم جذابه و قطعا کتابت خوب فروش میره. کمبود اعتماد به نفس یکی از مشکلات مهم انسانها در دوران معاصر است. اما لوی فان خال از این بابت هیچ دغدغه‌ای ندارد. او همیشه درست فکر میکند و اگر کسی مخالفتی دارد پس مشکل از اوست. طبیعی است که با چنین روحیه‌ای دشمنان زیادی بین خبرنگاران و مدیران فوتبالی داشته باشد. زمانی که حکم اخراجش از بایر مونیخ را دریافت کرد، اولی هوینس جمله‌ای طلایی دربارش گفت: مشکل با فان خال این نیست که خودش را خدا می داند، بلکه او فکر میکند که اصلا خودش خدا را به وجود آورده، انگار که او حتی قبل از خلق جهان همونجا حضور داشته. این خشم، غرور و خستگی ناپذیری از همان اول زندگی او را شکل داده. شاید بسیاری بروز چنین ویژگی‌هایی را در او عجیب دانند، اما برای این خصوصیات دلایل مشخصی وجود دارد. زندگی با او رفتار خوشایندی نداشته. در 11 سالگی پدرش فوت کرد و حتی وقتی که فوتبالیستی حرفه‌ای بود، برای پرداخت هزینه‌های زندگی به عنوان مربی کودکان را آموزش می‌داد. حرفه مربیگریش را در سخت‌ترین وضعیت آغاز کرد. هیچ کس امیدی به موفقیت او در فوتبال هلند نداشت و زمانی که می‌خواست موفقیت‌هایش را جشن بگیرد، همسرش از دنیا رفت. هنوز هم یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگی او این است که همسرش فرناندا زنده نماند تا قهرمانی آژاکس در اروپا را ببیند. وقتی که لویی در قله اروپا و جهان بود و نشانهای برتر و سلطنتی هلند را دریافت می‌کرد. شاید بدون این دیوانگی و خشم عبور از چنین کابوس‌هایی ممکن نبود.
I think the philosophy the philosophy bind players with trainer coaches, and in my career I have had a lot of players who are fascinated by that philosophy, and it is also very nice to take part in it, because it's an attacking philosophy and it is a technical philosophy. And it is a tactical philosophy. So you can show your qualities more than ever. And I think that's the point.
در کنار این وجوه شخصیتی، فنخال در زمین فوتبال هم هویتی خاص دارد. تیم‌های او همیشه به دو ویژگی عملگرایی و ساختارسازی مشهورند. استفاده از بازیکنان جوان و منابع آکادمی باشگاه یکی دیگر از مشخصه های اوست. در بایر مونیخ، شواینی را از یک وینگر تبدیل به هافک وسطی قدرتمند کرد. هولگر بدشتوبر و توماس مولر را به تیم اصلی وارد و داوید آلابا را از خط هافک به دفاع کناری منتقل کرد. البته تغییرات او همیشه با اتفاقات مثبت همراه نبوده. ریوالدو و لوسیو مشهورترین قربانیان این تغییرات رادیکالی هستند. اما فنخال هیچ‌وقت از روش‌هایش دست نمی‌کشد، چرا که اغلب اوقات موفقیت‌های بزرگی رو همینطوری به دست آورده. بایر مونیخ بعد از دوران اسف بار کلینزمن با کمک او لیگ و جام حذفی آلمان را فتح کرد و به فینال چمپیونز لیگ هم رسید. تیمی که او به یادگار گذاشت، پایه‌ای برای موفقیت‌های آتی در آلیانز آرنا شد. قهرمانی‌های فنخال همیشه هم با قدرت تیم‌هایش مرتبط نبوده. او با تیم کوچک آلکمار هم توانست به تسلط همیشگی آژاکس، فاینورد و آینتوون خاتمه داده و با 11 امتیاز اختلاف قهرمان لیگ هلند شود. چنین دستاوردهایی نشان می‌دهد که فنخال می‌تواند فراتر از محدودیت‌ها نیز عمل کند. اما اطرافیانش باید نسبت به او اعتقادی خدشه‌ناپذیر داشته باشند. ریوالدو به حرفای او توجهی نداشت و از ترکیب بیرون انداخته شد. هر کسی او را به چالش می‌کشید، از خشم آتش فنخال در امان نبود. حتی مدیران رده بالای باشگاه. میتوان گفت بسیاری از این درگیری‌ها کاملاً بیهوده و اشتباه بوده. شاید گاهی اوقات واکنش‌های فنخال به انتقادات موسیقی باشد. البته در چنین لحظاتی او میتواند نقل قول‌های طلایی را به تاریخ فوتبال اضافه کند. طوری که یک بار در جواب سوال‌های خبرنگاری گفت: ببینم، من زیادی باهوشم یا تو خیلی احمقی؟
De eerste keer dat je een bal afpakt, ga je een trainer zien. Die gaat juichen langs de lijn.
Fans are shouting every week. Louis van Gaal's army! Louis van Gaal's army!
Louis van Gaal's army!
Hey! Ja, la Liga de Campeones is mucho más importante que esta Liga de España y esta Copa del Rey. Ben ik niet begonnen met te zeggen dat ik de belangen van Ajax moet verdedigen? Ben ik niet begonnen te zeggen dat wij met spelers afspraken hebben? Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?
En I said, yes! We go for it!
Oh, Gamel Gaal! Gamel,
برای چنین رفتارهایی بود که هلندی‌ها لقبی جالبی به او دادند. گل لاله آهنین. هلندی که دو بار او را به عنوان سرمربی انتخاب کرد. بار اول در سال 2000 بود و با قراردادی 6 ساله. فان خال هم که با رویا پردازی مشغول. قرارداد من با هلند تا سال 2006 است. این یعنی می توانم نه فقط یک بار بلکه دو بار جام جهانی را قهرمان شوم. البته که واقعیت چیز دیگری بود. هلند حتی به جام جهانی 2002 هم نرسید و فان خال مجبور به استعفا شد. بار دوم شرایط بهتر پیش رفت. او تیمی جوان و کم ستاره را به مقام سوم جام جهانی 2014 رساند و با بدشانسی از رسیدن به فینال باز ماند. هلندی که در اولین بازیش 5-1 اسپانیا را تحقیر کرد و به فوتبال ملی کاسیاس، ژاوی، داوید ویا و چند نفر دیگر خاتمه داد. سپس به منچستر یونایتد پیوست تا شاید شیاطین سرخ را از کابوس بیدار کند. اما انگار که این سیاه چاله حتی فان خال مغرور را هم وادار به تسلیم کرد. آلیس به سرزمین عجایب افتاده بود و راه نجاتی نداشت. دو سال حرف زدن از فلسفه و پروسه حتی حوصله خودش را هم سر برده بود. فوتبال خسته کننده تیمش حتی با قهرمانی در جام حذفی هم راه نجاتی نداشت. حتی اگر در توهماتش به هوادارانی فکر کند که ارتش سرخ فان خال را فریاد می زنند. چنین نیست و چنین هم نخواهد بود.
Zuerst. Ich habe gesehen, viele Frauen sind hier. So auch viele Mutti. Ein dicke Kuss von der Trainer von der Meister. Und wer hat die beste Verteidigung? FC Bayern! FC Bayern! Wer hat die beste Angriff? FC Bayern! Und deswegen sind wir Meister! Und nicht nur von München, auch von Gelsenkirchen! Auch von Bremen! Und auch in Hamburg. Wir sind die Beste von Deutschland. Und vielleicht Europas.
زیبایی و تراوت یک گل در حصاری از آهن. عجیب، مضحک، متفاوت و جالب. همه ی آن چیزهایی که جنبه‌های درونی و بیرونی فان خال را شرح می‌دهند. او هرگز قرار نبود موفق شود. یوهان کرایوف دوستش نداشت. بازیکن بزرگی هم نبود که کمتر اذیتش کنه. برای رسیدن به هر نیمکتی باید دو برابر بقیه می‌جنگید. شاید برای همین تلخ شده بود و پشت غرورش سپر می‌گرفت. اما این چیزها دیگر اهمیت ندارند. لوی فان خال 4 دهه جنگید و هر چه از فوتبال می‌خواست گرفت و سرانجام در مارچ 2019 بازنشسته شد. پایانی بر یک عمر مبارزه و شاید یک دوران.
بله این بود ماجرای زندگی لوئی فان خال، مردی که به گل لاله آهنین معروفه. مثل همیشه با من تو استودیو روزبه هستش.
سلام، روزبه پناهی هستم، خوشحالم که مثل اپیزود گذشته با ما همراهین. امروز در رابطه با فان خال، مردی که به جوانا خیلی اعتقاد داشته، با آژاکس میاد قهرمان اروپا میشه، بعد از اون یه کریر خیلی بزرگی داره، بارسا، بایرن، یونایتد، تیم ملی هلند، آلکمار. شهر چی فکر می‌کنی راجبش؟
این کریر بزرگی که گفتی واقعا بخوره تو سرش با مامانی هوادار یونایتد میگه، چون من آزار دیدم واقعا در اون دو سالی که استاد سرمربی یونایتد بود، ولی حالا به عنوان یه شخصیت فوتبالی که به قول خود تیمای بزرگی کار کرد، کسی که تو آژاکس، بارسلونا، تیم ملی هلند، همین یونایتد، بایر مونیخ نمیشه نایده گرفتش، مشخصه یه دای خیلی خوبی داشته و یه دای جدی داشته که موفق شده. یه چیزی که همیشه برای تو فان خال لورمن جالب بوده اینه که خیلی باش مشکل داشتن تو خود هلند، جدیش نمیگرفتن، چون تو هلند یه مکتب کرایوفی هستش که خیلی براشون مهمه. کرایوف به شدت با فان خال مشکل داشته و اصلا یه جوری از آژاکس اینو روند و فان خال مجبور شد به عنوان مربی مثلا تو مدارس شروع کنه کار کردن و یواش یواش پیشرفت کنه. یه ذره شاید اون تلخی که فان خال داشت، همیشه درگیر بود با رسانه‌ها، با کرایوف درگیر بود، مثلا میرفت با تیم مدیریتی آژاکس درگیر میشد، شاید به خاطر این بک‌گراند سختش هم بود و اینکه اصلا یه جورایی فلسفه فوتبالیش هم در تضاد با کرایوف مطرح میکرد، میبرد جلو و اینش خیلی برام جالب بودش که اون پافشاری و لجادت رو داشت رو ایده‌های خودش و باهاش به موفقیت رسید. البته که این سکری روی دومی هم داره دیگه، یعنی مثلا خیلی عادت داشت که رو اشتباهش اصرار کنه، خیلی رو مخت رو بره که واسه چرا این کارو میکنین، سبک بازی این بازیکن بازی کنه، ولی خب مثل بقیه نابغه ها شاید به این اشتباهش بودش که من با همین روش موفق میشم و با همین روش باید برم جلو. و حالا هم که بازنشست شده و کریرش رو نگاه می‌کنیم، جور شرف نیست. خیلی از مربی الان حاضرن یه دستای پاشونه بدن ولی کریر فنخور داشته باشن.
و شاید یه سری کلید واژه کلاً داره، بای دیفالت، پروسه، ساختار، فلسفه، در جا میره با همینا میره، هم مصاحبه باید به زبانه مختلف اینا رو میگه. چیه اینا اصلا؟
من کریر میزنم اینا رو میشنم، چون این من حالا طرفدار یونایتد هم احتمالاً طرفدار بایر مونیخ یا مثلا بارسلونا پیگیری کرده باشن، حرفا گستاخ هست این زمینا. من حتی مصاحبهش رو میدم به اون تیم ملی هلند که با فیفا تی وی مصاحبه میکرد، هزار بار این پروسه و ساختار و فلسفه رو هی میگفت، یعنی واقعا دیوانه میشه. یعنی میگه اوکی مثلا همه اینا درست و بعد زمان لازم داره تیمو بسازی، ولی آقا دو فصل گذشته هنوز همون بولشتی رو ارائه میدی که اون اوایل ارائه میدادی. و به نظرم بعضی وقتا پشت این کلمه پناه میگرفت که مثلا بخواد برای خودش حالا زمان بخری یا توجیه کنه خودشو. ببین ایده واقعا درسته و یه تیم فوتبال ساختن مثل آشپزی نیست تو دو ساعت کارشو در بیاری، ولی حداقل چیزی که ما تو یونایتد دیدیم بیشتر شستشوی روانی بود، مثل این فیلم‌ها که طرف میبندن به صندلی مثلا یه سری تصاویر عجیب بشنشین بودن. یونایتد اون دو سال واقعا اینجوری بود، من میدونم بایر مونیخ هم خیلیشون اینجوری بودن، ولی کلا کلمه‌ها میگم برای فان خال بیشتر به نظرم حکم پناهگاه رو داشت تا مثلا واقعی باشه.
خب اوکی، یه ارتباطی داریم زارم با یکی از هواداری بایر مونیخ.
درسته، با سجاد داریم صحبت میکنیم. سجاد جان سلام، خسته نباشی. البته من که تو رو میشناسم، ولی خودت برای شنونده پادکست رو معرفی میکنی؟
سلام، من سجاد بیاتم، 31 سالمه، از 22 تقریبا 3 سال پیش، از سال 96 میلادی 23 سال پیش طرفدار بایر مونیخم و روزنامه نگار، مترجم و یه سری کارهای این شکلی دیگه. مخلصیم در خدمتم.
خب این لوئی فان خال اسمی که فکر کنم لرزه به اندامت میندازه. حالا قبل اینکه استاد بیاد بایر مونیخ دربارش چی فکر می‌کردی و حالا که میگن اون بایر مونیخ بحران زده رو ایشون درست کرد، نظر اصلا دربارش فرقی نکرد؟ اصلا نمیدونم با این تئوری که میگن فان خال با اینو درست کرد موافقی یا نه؟
حقیقت قبل از اینکه فان خال بیاد بایر، من خیلی چیزی راجعش فکر نمی‌کردم، چون قبلش خیلی دوره عجیب غریبی نداشت. یادمه که قبل از اینکه بیاد بایر با آلکمار قهرمان هلند شد و خب اون سالا یادمه که اون قهرمانی خب خیلی قهرمانی شگفت انگیزی بود و خیلی صحبت راجبش بود که مثلا فان خال آلکمار رو قهرمان هلند کرد و اینا، ولی اینجوری نبود که واقعا خیلی راجبش نظری داشته باشم و مثلا خیلی پیش زمینه‌ای داشته باشم موقعی که می‌خواست بیاد بایر. ببین با این حرفت که بایر بحران زده رو سر و سامون داد خیلی موافق نیستم، یعنی با هر دو بخش حرف مخالفم، یعنی اینکه ما خیلی به اون شکل بحران زده نبودیم و فان خال هم اساسا خیلی سر و شکلی به نظر من به بایر نداد. شاید خیلی یادشون رفته باشه مقطع آخر اون فصلی که کلیزمن اخراج شد، ما یوبانکس رو برگردوندیم و برای فکران هزارومین بار مدیریت بایرن یه تغییر مربی اشتباه انجام داد و ما هانکس رو به عنوان کیرتیکر آوردیم. اون آخر فصل اون گندکاری کلینزمن رو جمع و جور کرد و تیم رو برد دیگه قهرمانان. رکورد دقیقش یادم نیست ولی یه رکورد عجیب داشت، فکر کنم مثلا از 6 تا بازی 5 تا رو برد یه دونه مساوی کرد، یا از 5 تا بازی 4 تا رو برد. با یه رکورد این شکلی تیم داغون کلینزمن رو برد لیگ قهرمانان. و به اون بحرانه به خاطر این میگم قبول ندارم که تیم بحران زده بود. دلیلش این بود که خب کلینزمن که خیلی مربی داغونی بود، اصلا تو این بحثی نیست، اما واقعا تیم از نظر بازیکن فاجعه بود. من اتفاقا دیشب بعد شب داشتم با بچه‌ها همین سر بازی آینتراخت داشتم صحبت می‌کردم و گفتم که این بدترین بایرنیه که من یادم میاد، به این دلیل که واقعا بازیکن خوب داریم. ما اون موقع واقعا بازیکن نداشتیم، این تیم دست کلینزمن بود که اصلا افتضاح بود. هرچند خب آقا هانکس اومد و با همون تیم حداقل یه مقطع کوتاهی نتیجه گرفت. فنخال اومد و واقعا نمیشه گفت که تیمو درست کرد. ببین من همیشه شهریار مربی ها رو با دستاوردشون میسنجم، یعنی برام این بیشتر مهم، یعنی این که یه مربی یه جام دوتا جام بیاره به نظرم در اولویت دوم و اولویت اول اینه که مربی چه دستاوردی میاره. من واقعا فنخال میتونم به جرات بگم در یک سال خوردهی که بایرن بود عملا دستاورد خاصی نداشت، چون بعد از این که فنخال رفت ما خیلی تیممون خوب نشد و بیشتر اون موفقیت هایی که سال بعدش کسب کردیم به خاطر تفاوتی بود که یوپانکس تو تیم ایجاد کرد.
من میدونم رابطه چند ناخوشی با استاد نداری، ولی اگه بخوای خاطره خوب ازش بگی چی تو ذهنت میاد؟
ببین خاطره خوب با عرض شرمندگی از خودت و تمام هواداره یونایتد، طبیعتا کورنر فرانک ریبری و والی آرین روبن نه تنها مربوط به دوره فنخال، میتونم بگم یکی از بهترین خاطرات تمام دورانی که من طرفدار بایرن مونیخ بودم و بی‌نظیر بود، یکی از بهترین شبای زندگیم بود. اینم بگم که اون شبم آقای فنخال داشت تیمو داغون میکرد و نانی یکی از سریع‌ترین بازیکن‌های اون دوره دنیا بود و آقای فنخال با اصرار عجیبی بدشتوبه رو گذاشته بود دفاع چپ، یه دفاع 190 سانتی که سرعتش از سرعت فیل کمتره رو گذاشته بود روبروی نانی و ما همون اول بازی 3 تا گل از همون سمت خوردیم که 2 تا پاس گلش رو نانی داد. و اصلا اون داستان دفاع چپ که بی‌نظیر بود، ما آلابا رو داشتیم، بدشتوبه رو، یه بازیکن داشتیم به اسم پرانیچ و یه دفاع هلندی داشتیم که الان اسمش یادم نمیاد، خیلی اینا همشون جلوتر از آلابا بودن و پرانیچ تو لیگ هلند برای خود آلکمار بازی میکرد، آقای پاس گل لیگ هلند بود، فنخال میذاشت دفاع چپ و هر جای زمین میرسید سمت میکرد، یه موجود عجیبی بود و کلا خیلی داستانای عجیبی ما داشتیم. و دومی خاطره خوبی که از دوره فنخال دارم روزیه که آقای فنخال از بایرن مونیخ اخراج شد.
مرسی سجاد با ما همراه بودی. خب روز به صحبت های سجاد شنیدی و حالا خودت هم و مثل من طرفدار یونایتد دیگه 2 سالی حداقل من که استادو تحمل کردم، میخوام ازت بپرسم درباره اون دوره چه نظری داری و البته میتونی جواب این سوالو بدون استفاده از کلمات فلسفه و پروسه بدی.
ببین شاید راجع به نظر تو سجاد، راستش ببین کاراکتر خیلی کاراکتر بزرگیه که کامنت منفی هم انقدر راجعش زیاده. من هپی نیستم باهاش، اصلا با دورش هم هپی نیستم، کلا چیز خوبی در نیومد دوره فنخال تو یونایتد، چیز خوبی نه.
حواس گناهانمون رو فکر کنم دادیم.
آره طی 2 سال هست. یه مشکل بزرگی که من با فنخال داشتم این بود که همین کیبورد فلسفه. ببین تو وقتی میری توی باشگاهی مثلا یونایتد یا میری بایرن مونیخ یا بارسا دیگه نمیتونی بگی فلسفه، اینا خودشون فلسفه دارن. اگه تو رفتی توی تیمی که سطحش خیلی پایینه یا هویت خاصی نداره یا قدمت مثلا بزرگی نداره، اونجا میتونی بگی من حالا میخوام فلسفه خودمو بیارم، ولی دیگه واقعا فیر نیست بگی تو یونایتد بگم خود یونایتد تا الان فلج بودن. این راجع بایرن و بارسا هم صادقه، یعنی اونا هم خودشون یه مکتبی داشتن، یه سبک و سیاقی داشتن و من از این جهت خیلی با ایده های فنخال موافق نبودم. 12-13 تا بازیکن خرید، اگه والدزو حساب کنیم 13 تا بازیکن خرید، 300 میلیون پوند هزینه کرد تو دوره یونایتدش و فوتبالی که ارائه میکرد به نظر من تو با رونی، ون پرسی، ماتا، دیماریا و مثلا یه همچین اسکوادی تو چجوری میتونست اونجوری فوتبال بورینگ بازی کنی؟ یعنی من اینو نمیفهم. و جنبنی از دوره فنخال اینه که خیلی دوره خوبی نبود. حالا نمیگم بعدش معجزه شد تو یونایتد، ولی دوره فنخال هم خیلی
درسته. فقط به عنوان سال آخر رو خیلی کوتاست، فنخال بازی آخرش برای منچستر یونایتد فینال اف ای کاپ بود که قهرمان شد و بعدش اخراجش کردن. میخوام بدونم اگه خودت بودی با وجود اون قهرمانی فنخال اخراج میکردی یا نه، و حالا اگر تیمو چهارم کرده بود و اون قهرمانی رو میورد یا نمیورد بازم اخراجش میکردی؟
راستش من کلا با ایده اخراج مربی خیلی موافق نبودم. الان که نگاه میکنم به گذشته فکر میکنم اووردن مورینیو و دستاوردهای بعدش تصمیم خوبی بود، ولی من به طور کلی اخراج نمیکنم. من اگه دست من بود من این کارو نمیکردم.
درسته، بریم بخش بعدی رو بشنویم. خب همونطور که گفتم تو این قسمت یه مهمون ویژه داریم از فیفا و AFC. البته من خوب میشناسمش، ولی سیاهشان بهت سلام میکنم. ممنون میشم اگه خودتو برای شنونده‌هامون معرفی کنی.
سلام شهریار، من سیاوش رحمانی هستم و خیلی خلاصش اینه که سالها، نزدیک 10 سال الان که افتخار داشتم توی فوتبال جاهای مختلف برای AFC، برای فیفا، برای فدراسیون فوتبال ایران کار کردم.
درسته. حالا یه چیزی که هست، من خودم از هم تو اینه که مدیا آفیسر فیفا AFC بودی، حالا تو ایران و باشون کار کردی و هم تو با فدراسیون. الان این تعریف درست این شغله یا نه تعریف درستی ازش هست؟
تعریف اشتباهی نیست. من در واقع هیچ وقت کارمند هیچ کدوم از این سازمانهایی که گفتی، فیفا، AFC یا فدراسیون فوتبال نبودم، اما به صورت ماموریت گرفتن یا دوره‌ای کارهای زیادی براشون انجام دادم. خیلی خلاصه کارهایی که انجام دادم، من مدیا آفیسر فیفا بودم، مدیا آفیسر AFC بودم، مدیا آفیسر تیمای ملی ایران بودم توی مقاطعی، به خصوص تیمای پایه، و توی برگزاری بازی ها هم خیلی کمک کردم، به خصوص بازی بین المللی توی ایران و چند دوره هم خارج از ایران.
درست. الان یه سوالی که پیش میاد فکر کنم برای اکثر شنونده ما هست، اصلا این مدیا آفیسر یعنی چی؟ چی کار باید بکنه؟ تو میگی به برگزاری کمک میکنه، الان فرضاً یه روز تو چجوری میگذره با من مدیا آفیسر، حالا چه فیفا چه AFC؟
چیزی که جالبه بدونی اینه که واقعاً برگزاری یه بازی فوتبال خیلی بزرگتر و متفاوت از اون چیزیه که شما تو صفحه تلویزیون احتمالاً میبینید. خیلی خلاصه یه بازی فوتبال وقتی میخواد برگزار بشه، بسته به اینکه کی داره برگزارش میکنه. مثلا لیگ ایران ممکنه فدراسیون فوتبال ایران برگزار کنه، لیگ قهرمانان آسیا یا جام ملت‌ها رو AFC برگزار کنه، و مثلا جام جهانی فیفا برگزار کنه. اون برگزار کننده لازمه که اقدامات خیلی زیادی انجام بده برای اینکه این بازی درست برگزار بشه. شما حساب کنین از اینکه تیم‌ها بیان، ویزا اینا صادر بشه، اینا باید توی هتلی اسکان پیدا کنن، اتوبوس داشته باشن، آمبولانس باید بیاد توی استادیوم فوتبال، نیروهای پلیس، بلیط فروشی، آماده شدن استادیوم از لحاظ امنیت، تماشاگرا، از توپ جمع کن و آماده بودن چمن و نور و برق بکاپ و الی آخر، شما بگین همه چی باید آماده باشه.
همین چیزی که ما فکر میکنیم انگاری هست همیشه.
آره، البته نیازی هم نیست کسایی که تماشاچی فوتبال که میخواد 90 دقیقه فوتبال رو ببینه و لذت ببره خیلی در جریان اینا قرار بگیره، ولی واقعا برگزار کردن یه تک بازی مثلا تو لیگ قهرمانان آسیا، ما ماموریتی که براش میگیریم یه ماموریت 5 روزه است، از اومدن تیم‌ها، مستقر شدنشون، داورا، ناظرا، توپ بیاد، کاور باشه، عکاسا، اینکه ایدی کارتا اینا ساده بشه، خیلی کارهای مختلف وجود داره. و خلاصش اینه که برگزار کننده هر بازی فوتبال یک سری رول یا نقش وجود داره که این نقش‌ها در واقع میان بازی رو برگزار میکنن به عنوان برگزار کننده، و بعد به اون کسی که داره بازی رو برگزار میکنه گزارش میکنن. یکی از نقشایی که توی برگزاری بازی وجود داره مدیا آفیسر یا مدیر رسانه‌ایه. مدیر رسانه‌ای کاری که انجام میده عموماً همه جای دنیا اینه که بازی رو از لحاظ رسانه‌ای مدیریت میکنه. این شامل دوربینای تلویزیونی که مستقر میشن توی استادیوم، در واقع پخش کننده ها، خبرنگارا، جایگاه خبرنگاران که اینا توش مستقر میشن، عکاسایی که میان کنار زمین وای میستن، ضبط اون بازی، این که کنترل بشه که کیا حق پخش بازی رو دارن، میتونن چه جاهایی وایسن، از چه چیزایی فیلم برداری بکنن، مصاحبه هایی که قبل و بعد بازی انجام میشه، از جمله کنفرانس های مطبوعاتی که قبل و بعد بازی برگزار میشه، و هر چیزی که مربوط به رفت و آمد و فعالیت های رسانه‌ای هست که توی بازی دور بازی و حتی یه روز قبل یه روز بعد بازی انجام
یه نکته ای. چون تو به عنوان مدیا آفیسر حالا با نهادهای مثل خارجی مثل فیفا اف سی در ارتباطی، خیلی کسی که باشون کار میکنی خارجی هم و اصلا کاری که داری میکنی یه ذره بالاخره نگاه ها روش هست، از نظر امنیتی مثلا نهادهایی هستن که شما رو شما حساس باشن یا مجبور باشین بهشون ریپورت بدین یا اصلا فکر کنین فشاری روتون هست؟
راستش من برای فدراسیون فوتبال ایران کار کردم، از طرف فدراسیون فوتبال ایران برای AFC یا فیفا هم کار کردم. در مواقعی که به فدراسیون فوتبال ایران ربط نداشته من مستقیم با AFC و فیفا کار کردم، هیچ وقت به همچه موردی بر نخوردم. در مواردی که به عنوان مأموریت از طرف فدراسیون فوتبال ایران کار کردم داخل یا بیرون از ایران، در این حد که از من گزارش خواسته بشه بگم که چه کاری انجام دادم با جزئیات، همچه چیزی بوده، گزارش همیشه دادم، ولی هیچ وقت این که وارد یه موضوع خاصی بشن یا با جزئیات بخوان یه چیزی از من بپرسن، من هیچ وقت با هم چیزی بر نخوردم. یعنی احساس نکردم که یه چیزی داره از سطح در واقع فوتبال و برگزاری مسابقه و تورنمنت و اینا میره بالاتر. من هیچ وقت با هم چیزی بر نخوردم.
درسته. و یه نکته که خیلی‌ها نمی‌دونن فکر کنم اینه که تو جام جهانی 2018 رفتی و حالا من دقیق نمی‌دونم یه سمتی داشتی که خیلی با تیم ملی ایران مرتبط بوده، حالا میشه در مورد اینم توضیحی بدی و اصلا که چه خبر بود و چی کار می‌کردی؟
آره، توی جام جهانی فوتبال فیفا در واقع مدت‌ها سال‌هاست این شکلیه که فیفا یه تیم رسانه‌ای کنار هر تیم ملی قرار میده. اون تیم رسانه‌ای وظیفه‌شون اینه که از طرف فیفا اون تیم ملی رو پوشش بدن، موقع تمریناتش، موقع بازی‌هاش، بازیکناش، رفت و آمدشون، کمپی که توش مستقر هستن، و در واقع اون تیم یه دسترسی‌هایی به این تیم داره، به اتوبوسشون، به محل تمرینشون، به جایی که این تیم میره، تو هواپیماشون، موقع بازی، که در واقع این یه دسترسی ویژه است. عکاسای دیگه یا خبرنگارای عادی که از دور دنیا میان به جام جهانی همچه دسترسی ندارن.
خب آقا جام جهانی که رفتی گفتی به ما چه شهر وظایفی داشتی، حتما به عنوان ریپورتر فیفا سری اتفاقای جالبی دیدی کنار زمینم چون میرفتی، خاطره بامزه‌ای داری که تعریف کنی؟
آره، جام جهانی که پر از اتفاقه، ولی واقعا به هر کدومش فکر می‌کنی می‌بینی همه دیدن و انقدر رسانه‌ها قویان. اون شب مثلا من یادمه که تو خیابون قبل بازی آخر ایران پرتغال تو خیابون داشتم راه می‌رفتم، بعد قشنگ من اون صحنه اونجا بودم که یه دفعه جلوی هتل اتوبوس پرتغال وایستاد، همه رفتم بالا و همه کریس رونالدو رو دیدن که رفت بالا و همه شروع کردن جلوی هتل سر صدا کردن. البته خبرش همه جا بود، بعد یه ساعتم پلیس اومد همه رو پراکنده کرد. یه خاطره جالب دیگه که جام جهانی داشتم این بود که بازی ایران و مراکش، من در واقع توی اون بلاگ آنلاین فیفا که روش بعد مطلب می‌نوشتم، من مطلب می‌نوشتم و اون بلاگ این شکلی بود که تو هر چند دقیقه بار تو بازی یه چیز کوچیکی میگفتی یا یه چیزی که آدما در واقع تو تلویزیون نمیدیدن یا تو بهش دسترسی داشتی اون شیر می‌کردی با هم اونجا و خیلی جالب بود. بازی داشت تموم می‌شد و ما بازی که تموم می‌شد بعد یه خلاصه‌ای می‌نوشتیم که این بازی چی شد. بازی 0-0 مونده بود، منم نوشته بودم که آره ایران تو بهترین شانسی که داشت برای 3 تا امتیاز گرفتن ناموفق بود، حالا دو تا بازی خیلی سخت جلوی اسپانیا و پرتغال داره و باید 3 امتیاز بگیره. من نشدم که واقعا شانسش کمه،
کلم اون کورنر رو میگی نداشتیم.
آره داشتم اصلا لپتاپ رو نگاه میکردم و بعد اینتر رو زدم، اینو فرستادم برای یه کسی که اونجا مسئول بود و مستقیم میفرستاد روی بلاگ فیفا. اینو که زدم بعد اصلا صحنه رو ندیدم، دیدم آدم ها دارم بالا پایین میپرم جلو و دیدم که چی شد، دیدم که ایران گل زده، حتی گلم من ندیدم صحنه‌شو، از اسکورورد دیدم که چی شد. بعد ولی یادم میاد که من شروع کردم گریه کردن، اشکام ریخت روی لپتاپ و کل این مطلبی که نوشته بودم پاک کردم، دوباره نوشتم که آره ایران 3 امتیاز گرفت، حالا دو تا بازی سخت مونده و یه امتیاز هم میتونه ما رو ببره بالا و خیلی فوق العاده بود. همه چی دوباره
هم بنده خدا که لایو بلاگ مراکش هم مینوشت کنار دو میتونستی ببینیش.
آره اونم کنارم بود، یه دختری بود که یه دختر مراکشی بود که تو فرانسه زندگی میکرد، اون داشت برای مراکش مینوشت. داره
خواهشی نکرد
همونقدر که برای ما فوق العاده بود، برای اونم یعنی شوکه کننده بود اتفاقی که افتاد. داره
طالبا ترجیح مواردی که گفتی فکر کنم ما فوتبال به عنوان تماشاگر میبینیم ازش کلی خاطره و صحنه به یاد موندنی تو ذهنمونه، تو که بک‌گراند قضیه رو می‌بینی و می‌بینی اون پشت خبره، فکر کنم کلی خاطره و اتفاق بامزه، تلخ، جالب اینا تو ذهنت هست. اگه بخوای یکی دو تا شو برای شنوندمون بگی چی به ذهنت میاد؟
آره اینجوریه واقعا، من کنار تیمای مختلف بودم، بازیکن‌ها رو دیدم از نزدیک. البته شغل ما یه شکلیه که خیلی نمیتونیم وارد هیجانات فوتبال بشیم و همیشه به عنوان یه مقام رسمی که کنار بازی وایساده باید خودمون رو حفظ کنیم، ولی آره خاطرهای مختلفی دارم. یه خاطره جالبی که شاید بد نباشه شنیدنش این بود که من اولین بار که در واقع مأموریت گرفته بودم از طرف AFC بعد یه بازی رو برگزار می‌کردم، پرسپولیس بازی داشت با یه تیم دیگه که فکر کنم تیم اماراتی بود، سال 2012. و اینا در واقع روز قبل بازی یه تمرین رسمی داشتن تو استادیوم و من رفتم اونجا به عنوان مسئول برگزاری بازی وایسادم کنار زمین که تیم بیاد شروع کنه تمرین کردن. کسای دیگه ای هم که مسئول بودن تو اون بازی به من گفتن که تو اینجا باش و مواظب تمرین باش، ما میریم همه و فردا برای بازی برمیگردیم. من کنار زمین بودم، در واقع اون مدیر فنی اون تیم اماراتی اومد گفتش که ما دو تا دروازه در واقع به اصطلاح موویبل یا دو تا دروازه‌ای که چرخ داره زیرش و میشه جابجاش کرد می‌خوایم. بعد من بهشون گفتم که ما اینجا همچه دروازه‌ای نداریم. فکر کرد که من همچه دروازه‌ای دارم، میخوام بهشون ندم اینو. بعد یه دفعه صدا کرد همه بازیکن‌ها تیمو کلا کشید بیرون که ما دیگه تمرین نمی‌کنیم اینجا. بعد من خیلی ترسیدم، منم مثلا فکر کنم 19 سالم بود یا 20 سالم بود، منم خیلی ترسیدم گفتم الان فاجعه میشه دیگه. بعد یه خورده رفتم با ترسات با اون صحبت کردم، بابا به خود ما نداریم هم چیز اینجا، وگرنه قضیه نیست که میخوام بهتون بدیم. بعد چیز شد، بعد فهمیدن که واقعا نه خبری نیست، کسی هم نیست اینجا بهشون رسیدگی کنه. رفتم وسط زمین، البته من اون موقع خودم اطلاعاتم کم بود، چون بعدم فهمیدم اصلا تو وظیفه نداری هم چیزی در اختیار تیم قرار بدی موقع تمرین، یعنی جزء الزاماتی که باید تو تمرین در اختیار تیم باشه نیست. و من لیگ قهرمانان هم خاطره زیاد دارم از سال 2011 به بعد. لیگ قهرمانان خیلی خاطره دارم، بازی استقلال رفتم، بازی پرسپولیس رفتم، تراکتور سازی به خصوص فصل اول که اومده بود لیگ قهرمانان آسیا و اون شور و هیجانی که تو تبریز وجود داره واقعا واقعا از خیلی جهات بی‌نظیره. اون موقع من مدیا آفیسر لیگ قهرمانان آسیا تو تبریز بودم که تراکتور سازی بازی میکرد فصل اول.
تو خاطره خیلی جذابی داری. یه مسئله که از سیدانم خیلی ترند شده این بحث ظرفیت باشگاه یادگار امامه و اینکه اصلا چقدر واقعا گنجایش واقعی داره، اینکه تو تپه ها میشینن اصلا چقدر اهمیت داره. حالا تو اون کسی که بازی رسمی اونجا برگزار کردی و از این نظر اف سی بوده، چه جوری شرایط اونجا؟
کلا این دغدغه تو فوتبال ایران وجود داره سر ظرفیت استادیوم و اینا، خیلی که میدونی حساسیت بین المللی اصلا وجود داشت و کلی مسئله درست شد. راجع به تبریز اینکه حالا چقدر تماشاچی داره تراکتور سازی اینا که خب بالاخره بحث خیلی داغ و زیاده، ولی یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که تو استادیوم جمعیت خیلی زیاد نشستن و لبریز نشستن واقعا خیلی خطرناکه. از به عنوان یه برگزار کننده من بهتون بگم، جمعیت وقتی تو استادیوم از تعداد صندلی‌ها یا جایی که جمعیت باید بشینن وقتی بیشتر میشه یا جمعیت میرن تو راهروها میشینن رو دیوارا میشینن، منها این که اصلا اون کار نباید انجام شه و خطر داره و اینا، اصلا اون استادیومی که این اتفاق توش میفته از لحاظ امنیتی و از لحاظ
امنیت جانی داره،
از لحاظ امنیت انسانی اصلا اون استادیوم یعنی چی میگن آبستن حوادث، ممکنه فاجعه انسانی توش اتفاق بیفته. برای اینکه اون استادیوم یه آتش سوزی اتفاق بیفته یه لحظه یا زلزله شه لازم باشه استادیومو تخلیه کنن، اونجا خدا میدونه چه اتفاق میفته. یا شما این صحنه رو که ببینید رو سکوها جمعیت گوش تا گوش نشسته اونجا، فکر کنیم خدای نکرده اون وسط یه نفر یه اتفاقی براش بیفته، یکی بخواد بره کمک کنه، اون اصلا چجوری با منتقل کنم به بیرون. به خاطر اینه که خیلی به نظر من افتخار نیست که یه استادیومی مثلا اگه 7000 تا ظرفیت داره 3000 نفر برام توش بشینن. حالا البته رو تپه‌های دوروبر نمیدونم.
حالا تو همین موردم خاطره چیزی جذابی داری برام تعریف کنی؟ بازی تراکتور تو چمپیونز لیگ آسیایی.
اتفاقا تو فصل اول که تراکتور سازی اومد لیگ قهرمانان ما خیلی نگران این جمعیت بودیم، چون هر جوری جلوی جمعیت رو میگرفتی استادیوم پر میشد و از ظرفیتش میرفت بالاتر. اتفاقا من یه دوستی هم تبریز دارم که اون موقع گوینده استادیوم بود، بعد ما ازش خواهش کردیم که سب کنه تا دقیقه 70 ما بهش جمعیت رو یه عددی اعلام کنیم و این بگه جمعیت چقدر اومدن تو استادیوم. و جمعیت هم واقعا چون تو پله و رو دیوارا و اینا هیچ جوری تو نمیتونستی بگی دقیقاً چقدر آدم اینجا. بعد ظرفیت استادیوم تراکتور سازی 70000 نفره، یه عدد دقیقیه. دقیقه 70 شده من داشتم بازی رو نگاه میکردم، بعد اسکوربورد استادیوم رو نگاه کردم دیدم نوشته 90000 نفر جمعیت تو استادیوم هست. بعد من دیگه اونجا نزدیک بود سکته کنم به خاطر اینکه ناظرای AFC و همم بودن و جلوی اونا آره یه عددی اعلام شده بود که واقعا پس یعنی استادیوم داره بیشتر از ظرفیتش توش تماشاچیه و این واقعا تخلف بزرگیه. بعد دویدم به سمتشون پشت نشسته بود بهش گفتم این چه عددی تو اعلام کردی 90000 نفر کجا آوردی ما که چیزی نکنیم. گفت چی اگه کمه به نظرت میخوای خورده بیشترم میتونم بزنم.
پس اونجا نظری افسی تخلف اگه برش ظرفیت برش کو 10000 نفره مثلا 20000 نفر
کلن
افتخار نیست تخلف.
حتما کلا اصلا یه تمام فدراسیونای فوتبال و کنفدراسیونا فیفا کنفدراسیون فوتبال آسیا یه بخشی دارن به اسم بخش امنیت و ورزشگاه، اصلا یک نفر اضافه بر اون چیزی که استادیوم ظرفیت داره براش صندلی در نظر گرفته شده باشه توش باشه حتما تخلف. و ما اتفاقایی که میافتارم دیدیم، بازی ایران ژاپن یادمون نمیره که جمعیت زیاد لای دراموندن و ما کشته دادیم و اتفاقای اینجوری هم تو استادیوم ها زیاد افتاده.
درسته. و یه موردی که دیگه هست، من میدونم خودت خیلی فوتبالی، حالا چون به عنوان مدیا آفیسر اف سی اگه برات مشکلی نداره بگی طرفدار کدوم تیم هستی.
نه مشکلی نداره، من یوونتوس رو خیلی دوست دارم، از بچگی هم یوونتوس رو دوست داشتم، شاید به خاطر اینکه برادر بزرگترم یوونتوس رو دوست داشت خیلی منم یوونتوسی شدم، از همون موقعی که در واقع قبل از سال 2000 بازیکنای خیلی افسانه‌ای که یوونتوس داشت، حتی از نظر ما یوونتوسی ها. ولی آره طرفدار ایتالیان بودم از اول و ایتالیایی یوونتوسی بودم.
داخلی ها رو ولی نمیتونی بگی؟
داخلی ها رو میتونم بگم، ولی آره و فردا میریم لب زمین بعد فکر میکنن که آقا این مثلا استقلالیه یا پرسپولیسیه.
حتی من که میدونم، ولی برام سواله که تا شده نگوه. نه من نمیگم، ولی شده دخالت بدیم اون حالا ارقتو مثلا بری دروازه یه موویبل بدی به اون تیمی که طرف داره.
نه واقعا هیچ وقت به معنی جانبداری این کارو نکردم، ولی یادم میاد یه بازی بود فکر میکنم اینم سال 2013 یا 2014 بود، خیلی بعد از اون بازی بود که در واقع ایران به عربستان باخت، علی دایی مربی تیم ملی بود و عربستانی ها شروع کردن رقصیدن جلوی وسط زمین و خیلی بالاخره ناراحت کننده بود برای ایرانی ها. یه بازی بود که یه تیم در واقع عربستانی، اون موقع هنوز تو کشور هم دیگه بازی میکردن تیم ایرانی عربستانی، یه تیم عربستانی استقلال برد تو آزادی و اینا توی استادیوم آزادی شروع کردن رقصیدن، تماشاگرام شروع کردن چیزی پرت کردن وسط زمین و کلی سنگ و یه بیسکویت ساقه طلا یادم خورد تو کله من همون موقع. بعد اتفاقی که افتاد این بود که واقعا نه به خاطر جانبداری، من سری اونجا با یکی دیگه از کسایی بود که همکار بودیم با هم، سری خواهش کردم که پلیس ریخت تو زمین و همشون رو فرستادیم توی رختکن. اون بازی هم خیلی اتفاقا حساس شد، AFC بعدش از من ایمیل زد گزارش خواست که چی شده و منم توضیح هم بود که گفتم اگر یه تیم میخواد شادی کنه اشکال نداره میتونم برم تو رختکنشون شادی کنم، ولی اینجا این کارشون داره هوادارا رو تحریک میکنه و من حس میکنم که این کار فوتبالی نیست، به نفع دوتا تیمم نیست، به نفع این کشورم نیست، من همچه تصمیم گرفتم.
درسته، خیلی ممنون از اینکه این اپیزود با ما همراه بودی، فقط چون بعد از این مصاحبه ما می‌خوام یه صدا پخش کنیم، چون خودت هم گفتی یوونتوسی هستی، کدوم که گل یوونتوس رو دوست داری ما با صدای اون رو یه گزارش انگلیسی اون گل رو پخش کنیم.
میشه گل ایتالیا رو بگم؟
گل ایتالیا بگم.
من یکی از گلای دو تا میتونم بگم، گلای ایتالیا که من خیلی یادم و خیلی هنوز حتی با اینکه الان دیگه نیازی نیست، ولی من مثلا فیلماشو تو آردم نگه داشتم.
آقا اینکه اگه دل پیرو نباشه تعجب میکنه.
آره دل پیرو، یکیش دل پیرو، یکیش گلی بود که توی وقت اضافه جام جهانی 2006 دل پیرو زد به آلمان، گل سوم بود فکر کنم. آره گلی بود که با بغل پا زد کنار دروازه. یه گل دیگه هم بود که خیلی دوست داشتم، باز گلی بود که دوباره ایتالیا به آلمان زد، گلی بود که آره بالوتلی زد داد پیرنشو در آورد و سرشونه‌هاشو همه دیدم و ذوق کرد.
ممنون سیاوش که ما همراه بودی، بریم بخش بعدی رو بشنویم.
Podolski. Cannavaro screaming out of there. Gilardino going one on one. Cuts it back inside. Del Piero into the corner. There's another one. That's the one that puts it away. And this is over. This game is over. Italy
خب یه اتفاقای عجیبی داره تو فوتبال اروپا رخ میده این چند وقته، نمونه آخرش اخراج کوواچ از بایر مونیخ، کسی که فصل پیش دابل کرد با بایرن ولی الان اخراج شد، همین یه ماه پیش بود اصلا 7 به تاتنهام زدن و حالا اون مربی دیگه اصلا این شغل رو نداره. تو بیانیه هم که بایرن برای اخراجش داد خیلی جالب بود که انگاری خود کوواچ مثلا میگه من خوشحالم اخراج شدم و مثلا من خودم استفاده، انگاری بهش گفتم بنویس اینا رو. روز به نظر خودت چی فکر می‌کنین این اخراج چه معنی داره، چه برای کوواچ چه برای بایر مونیخ، مثلا وضعیت چه جوریه تو مونیخ؟
من یه تیتری خوندم امروز، بیگ کلاب منتالیتی، یعنی مثلا گفته بود که باشگاه بزرگ همچین کاری میکنن، همچین اخراجی انجام میدن. ببین جاه طلبی رو خوب نشون میده، اینا سال پیش لیگ بردن، الان 4 امتیاز تا 100 فاصله دارن، به قول تو 7 تام زدن به تاتنهام، ولی یه بازی 5-1 به فرانکفورت باختن و حالا اصلا زمین و زمون رو دارن میدوزن به هم. یه ذره تصمیمه، چون حالا هی میگن بایرن ساختار مدیریتیش خیلی فوتبالیه، یه ذره برام عجیبه از این نظر، ولی خب یه جورایی هم نشون میداد که انگار توافق کردن، یا شاید خود کوچ هم به این نتیجه رسیده که من نمیتونم این کارا رو جمع کنم با اون انتظاراتی که هست، حداقل خیلی براش سنگین بوده.
ببخشید، یعنی تو میگی که قضیه خیلی فنی بوده؟ چون یه شایعه هست میگن توماس مولر مثلا با یه سری بازیکن قدرتمند بایر هم داشتن یه جورایی زیرآبی میرفتن اون وسط.
آره ببین، حالا این یه اپیزود بعد خیلی مفصل راجع به بایر حرف بزنیم که اصلا چه خبره تو آلمان و اینا، ولی تا اینجایی که حالا به نظر میاد از بیرون به نظر میاد که حالا توافقی یه کاری کردن و من حدسم اینه که حتی گزینه‌شون هم معلومه.
درسته، حالا توی اپیزود حتما باید دربارشون صحبت کنیم. حالا ما از مونیخ پرواز میکنیم میریم بارسلونا، جایی که اونجا وضعیت مربیشون خیلی عجیب غریبه. ارنستو والورده زیاد وضعیت جالبی نداره، یه شکست عجیب هم جلوی لوانته داشتن و حالا اینجا سعید ایمنی با ما همراه از کانون هواداران بارسلونا. سعید جان سلام، خسته نباشی، خودتو معرفی میکنی برای شنوندهامون؟
اول سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنونده هاتون. در مورد کانون هوادار بارسا در ایران، خب ما سال 84 مرداد 84 کارمون رو شروع کردیم و حالا از قبل ترش استارت خورده بود، منتها دلیل این که حالا میگیم 14 مرداد 84 یه دلیلش اینه که با تولد خودم یکیه و خیلی تلاش کردم که روز استارت سایتون بشه، و دلیل دیگه شنم این که قبلا هم یه کارایی کرده بودیم، اون تا از اون روز دیگه تا امروز دقیقا بیوقفه سایت فعالیت کرده و هیچ برهه زمانی خاصی تعطیل نشده.
آقا یه سوالی، بارسا وضعیت جالبی داره، یه بازیکنه خوبی مثل کوتینیو و دمبله و گریزمان رو میخریم، نیمار که میره، اون بحرانی که به وجود میاد، والوردن میاد اون بحران رو مدیریت میکنه، بارسا اون سال دابل میکنه، پارسال هم لیگو بردین، دو سال پیاپی نیمه نهایی چمپیونز لیگ رفتین، ولی بازم انگار همه تو نیوکمپ ناراضی هن. این دلیلش چیه؟
داستان والورده که داستان خیلی جالبیه. حالا روز اولی که این آدم اومد، حالا به خصوص که بعد از یه آدم بزرگی مثل لوئیز انریکه اومد که حالا هوادار قدیمی بارساتر میشناسن که چه بازیکن قفنی بود و چه انسان بزرگ و آقا دوست داشتنیه، واقعا تعریفه یه اسطوره است. بعد اون منطقا این انتظار داشتن هواداره که آدمی بیاد که سرش به تنش بیارزه. خب والورده از اون اول مشخص بود که تو ابعاد بیلباوه و چیزی بیشتر از اون نیست، و کسایی که حتی قبلتر از اون میشناختن حتی با اون نتایج بزار خوبی که بیلباو گرفته بودن، اینو میدونستن که این آدم به درد بارسا نمیخوره. خب اون اول نتیجه رو میگرفت، تیم یه خورده اون بار تاکتیکی زمان انریکه رو داشت، بالاخره ورود یه آدم جدید خودش یه سری انگیزه میاره. خلاصه داستان لیگ و جام بردن و داول کردن والورده هم ما خیلی تحلیلش کردیم تو کانون که بیشتر به افت رئال و اتلتیکو برمیگشت تا بارسا.
حالا تو این بحرانی که میگی نقش مدیریت بارسا بیشتره به نظرت، که فقط همه چی به سرمربی ها برمیگرده؟ یعنی الان اگه گواردیولا برگرده بارسا یهو متحول میشه، همه چی خوب میشه؟
ببین، بدون شک که مدیر و اون تیم مدیریتی نقش اصلی رو دارن. حتی تو زمان حالا اون دوران خوبی که پپ داشت تو بارسا، یه وزن خیلی زیادش به لاپورتا برمیگشت، و حالا درسته که مربی خیلی به زمین نزدیکه و تاکتیک و سیستم بازی و این داستانا رو میچینه، ولی در واقع اون بک آفیس داستان، اون قسمت ساپورت داستان، اون تیم مدیریتیه و اونا جهت میدن و اونا اصلا مسیر مشخص میکنن که کی بیاد. و این وقتی یه تیمی مدیریتی حضور داره، الان مثل تیم راسل که از همون اول لاپورتا گفته بود این دلاله و به این رأی ندید، و الان بارتمو هم تیم همون بود، و اینا کلن نگاه اقتصادی دارن به فوتبال. اینا اومدن رو لباس بارسا براشن تبلیغ زدن، چیزی که میگفتن پرچم ماست، مقدسه، روش تبلیغ نمیزنیم، صد سال اونطوری بود، و به خاطر پول همه کاری کردن و هدفگیریشون پوله. هر جا که ببینن جام میبرن و در واقع به تبع اون پول به دست میارن و مدام سمینار میذارن و شاخصهای مالی رو اعلام میکنن، عدد درآمد و فلان و این داستانا. اینا نگاه اقتصادی به فوتبال دارن. برای اینا فوتبال زیبا مهم نیست، تیکی‌تاکا معنی نداره، اون ژوگا بونیتویی که ما از قدیم میشناختیم تو فوتبال برزیل و اون توتال فوتبال رینوس میشل که اومد به کرایف و بلوغ رسید و تو بارسا در واقع ظهور پیدا کرد، اصلا برای اینا بی معنیه. اینا یه سری آدم تاجرن، و اومدن که از فوتبال پولی به جیب بزنن به نخو. برای اینا منطقیه که سعی میکنه یه آدمی مثل والورده رو بیارن، آدم کوچیکه، حرف نمیزنه، کاری به کاری کسی نداره، پروپای کسی نمیپیچه و اونا کار خودشونو میکنه، اینم کار خودشونو میکنه. حالا این وسط بالاخره دری به تختهی میخوره، دوتا جام هم میارن و میگن انقدر جام آوردیم و انقدر برد آوردیم و اینم پول و فلان و راضی میشن. اون چیزی که این وسط نابود میشه اون مکتب بارساس و اون فلسفه که پشتش وجود داشته و همه یه چیزای قشنگی که هوادار دلشو به اون خوش کرده، وگرنه برای هوادار مهم نیست و پارسال یه میلیارد یورو درآمد به دست آوردی یا ورزشکار میخوای فلان کنی، نه میخواد بیاد بازی قشنگ ببینه.
و حالا به عنوان سوال آخر میگم، اگر خودت مسئول باشی آخر فصل قرارداد والورده رو تمدید میکنی یا صبر میکنی تابستون شو و جاوی رو بیاری، یا حالا اگه مربی دیگه مد نظرت هست ممنون میشم بهمون بگی؟
والا اگه من مسئول بودم که اصلا نقطه شروع این آدم رو نمی آوردم، چون اصلا مشخصه که گذاشتن یه آدم کوچیک توی جای بزرگه و جز فاجعه به بار نخواهد آورد. باز تو مرحله بعدی اگه دست من بود بعد فاجعه المپیکو همون شب اخراجش کرده بودم، اگه نه پارسال بعد فاجعه آنفیلد. و هر لحظه هر یه روزی که این آدم زودتر از این تیم بره یه برد بزرگه برای بارسا، چون هنگه یه روزش داره یه خسارتی میزنه، حالا به تعبیر بچه ها میگن که یه سمی تو پیکره باشگاه تزریق کرده که هر مربی بیاد یه مدتی طول میکشه اصلا این دوران نقاهت تیم بگذره تا برگرده به حالت عادی. و اصلا مهم نیست کی، یعنی ما میگیم فقط این بره، یعنی شما صمد مرفوی رو بیار، پرویز مظلومی رو بیار بکن مربی این تیم، پیشرفته بلا شک پیشرفته، چون واقعا بدتر والورده نمیشد که سر بارسا بیاد و بدتر این روزگاری که داره نمیتونه که اتفاق بیفته. در مورد گزینه خب الان هر در مورد رونالد کومان زیاده، آدمی که میره با تیم ملی هلند قرارداد میبنده و تو آستانه تورنمنت مهمه و تو بند قراردادش میاره که آقا هر وقت بارسا خواست من میتونم قرارداد فسخ کنم و برم. یعنی این آدم آدمیه که ارق این پیرانو داره، مکتبو میشناسه، زیر دست کرویف کار کرده، اسطوره باشگاه بوده، درسته تو لالیگا حالا یه دوره بعد با والنسیا داشت ولی تو لیگ برتر خوب بوده. در صورت این آدمی از جنس مکتب بارساست. حالا خیلی های دیگه هم مثلا اسمایی میاد و میره، میگم هر کدومشون با فاصله از والورده بهترن بدون شک، اما اینا همه مربی های واسطن، یعنی هر کدوم هم که بیان یه سال دو سال سه سال نهایت میمونن. و برگشت ژاوی قطعا اشتراب ناپذیره، دو سال سه سال دیگه حالا زمانش فقط مسئله است، قطعا ژاوی برمیگرده، این نیستا باش برمیگرده، پویولو والدس اینو برمیگردن و اینا یه نسل طلایی دیگه رو استارت خواهند زد.
مرسی سعید جون با ما همراه بودی. خب روز به صحبت های سعید شنیدی، فکر میکنی الان همه تقصیر رو گردن والورده است؟
ببین فکر کنم خودشم گفت فقط که والورده نه، مدیریت هم خیلی خوب کار نمیکنه، یعنی چه اصلا استراتژی خریدشون و فروششون اصلا خیلی به هم نمیخونه. اصلا چرا نیمار رو میفروشی بعد دوباره میخوای بری بخری، بعد اصلا یه تابستون سرش وقت میذاری، خط دفاعت دو تا مدافع چپ پا داری، بعد یه دونه راست پا داری که اون سنش زیاد است، اصلا داری چیکار میکنی؟ و اینو من راستش توی این قضیه خیلی مدیریت رو نمیپسندم و همه تقصیرم طبیعتا گردن والورده نمیبینم. به نظرم به نسبت بد کار نکرده، ولی خب یه موضوعی که از هوادارا یکم بدعادت شدن که حق دارن. من خودم مسی رونالدو رو تقلب میدونم دیگه، تو تیمت داری بس قهرمان نشی خودت یه مشکلی داری، یه چیزی غلطه، به خاطر همین توقع رو درک میکنم و خب طبیعیه. و با این حال میگم من صرفا نمیگم والورده، فکر کنم عوامل دیگه هم تاثیرگذار هستن، تیم خیلی خوب بسته نشده به نظر من.
درسته. و حالا این بحث جایگزین و جانشین برای والوردن مطرحه، تو کدوم کمپی، ژاوی، کومان، یه گزینه خارج از مکتب بارسا؟
چیزی که مشخصه اینه که خب والورده خیلی دووم نمیاره و تا آخر فصل احتمالاً اگه زودتر اخراجش نکنن و بعد یورو هم احتمالاً کومان دیگه، حالا بعد از اون چی میشه رو نمیدونم. ژاوی به هر حال یه آپشنی هست، ولی به شرط اینکه تا حالا دو سه سال کریرش رو پیش ببره و خوب عمل کنه، شاید در آینده به اون اتفاق، یعنی اون فکر کنم مدینه فاضل است دیگه، یه گذری بریم و بعد بریم ژاوی و اسطوره بیان و این دیگه خیلی حال کنیم.
درسته، تو صحبت های سعید هم بهش اشاره شده بود. فقط این نکته هواداری بارسا خیلی به قول تو چون مسی هم یه جور تقلبه، میگن تو وقتی مسی تو این تیم هست ما باید چمپیونز لیگ بیشتری ببریم، یعنی که گیراشون به گل بردن همینه. حالا این تئوریو کلا درست میدونی یا نه؟ فکر می‌کنی حالا دقیقاً چون شما مسی داری حتما باید چمپیونز لیگ ببری؟
نه لزوما شهر این چمپیونز لیگ یکم شانسیه و مسی هم مصدوم میشه دیگه. حالا من یا چه میدونم بعد مصدومیت برمیگره شام قبل اومده نیست یا بقیه بازیکن‌ها اونقدر کمک نمیکنن، یکی شوت میده اشتباهی پیش میاد، داور اصلا اشتباه میکنه، نه لزوما، ولی به هر حال توقع رو ایجاد میکنه مسی داشتن.
نیمار رو به تیم برمیگردوندی یا نه؟
من نیمار بازیکن خوبیه، به سبک بارسا هم میخوره، ولی با توجه به اون شرطی که از تیم رفت و اتفاقی که افتاد و اصلا قضیه شکایتش، من بودم راستش نه اصلا برش نمیگردوندم.
درسته، این بود بحثی که داشتیم درباره کوواچ و حالا بارسلونا. بریم به بخش پایانی. بله، این بود اپیزود چهارم از پادکست فوتیمو. ممنون که با ما همراه بودین.
مرسی شهریار و مرسی از اینستاگرام که اکانتمون رو فعلا بست. نمیدونم چرا تخلفی هم نکردیم، نمیدونم چی شد که ما رو بست بند کرده. حالا امیدوارم که اوکی شه برگردیم، ولی توییتر و تلگرام همچنان هستیم و در تمام پادکسترها هستیم، پادکستر ایرانی مثل شنوتو هم هستیم. ما رو بشنوید، نظر بدین و ممنون که همراهی کردید.
مرسی روزبه که مثل همیشه تو این اپیزود با ما بودی و همینطور دوستانی که میخوان متن پادکست دارم بخونن، متنی که اردلان کاظمی میخونه، به ویرگول ما اگه مراجعه کنید، ادسانت فوتیمو رو بزنید، متن کامل همه پادکست ها هست، نسخه تصویریش هم ما رو آپارات میذاریم حتما، و اگه کانال ما رو تو آپارات فالو کنید میتونید فوتبال ها رو اونجا لایف تماشا کنید. تهران هم که خبری نیست، اردلان هم که از صدای ما کلافه است، من هیچ چیز بیشتری نگم. مراقب خودتون باشی، خداحافظ.